أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، ما در بحث وقوع تعبد به زن بودیم و داشتیم بررسی میکردیم که ببینیم چه اصلی رو برای زنونی که اعتبارشون هنوز برای ما ثابت نشده میتونیم در نظر بگیریم. عرض هم کردیم که اصل در اینجا در واقع اون خدمت شما که عرض بکنم ضابطه اساسی و ضابطه اصلی است که ما به طور کلی لو خلیه و طبعه برای عمل به زن قائلیم، بدون توجه به این که آیا خدمت شما که عرض بکنم دلیلی اقامه شده به صورت خاص بر اون زن یا نه. میخوام ببینیم اصل در اینجا چی، ثمرش هم کجا. ثمرش اینه که اگر ما بعدن دلیلی بر خدمتتون که عرض بکنم برای حجیت زن و حجیت عمل به زن پیدا نکردیم و برگردیم به این اصل، اگه اصلمون اباحه بود خب دیگه بر اساس اباحه جلو میریم، اگه اصلمون حرمت بود خب دیگه به زن نمیتونیم عمل بکنیم و جریان اصل ما اینجا میشه حرمت عمل به زن. خب، شیخ تمام اصولی که در اینجا قابل تغییر بود رو بیان کرد. دیگه اینجا میرسیم به جنبندی شیخ که دیگه شیخ در نهایت جنبندی میکنه و در واقع همون اصلی که خود ایشون در نظر گرفت و ازش سخن گفت رو، همون رو مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در اینجا ارائه میکنه. خب، اصلهایی که ما باهاش مواجه بودیم چی بود؟ یکی خود تقریرها، در واقع تقریرهایی که از اصل ما باهاش مواجه بودیم چی بود؟ یکی خود تقریری بود که ما از خدمتون که عرض کنم از اصل داشتیم در بیان خود شیخ انصاری، که خود شیخ انصاری چه فرمود؟ خود شیخ انصاری فرمود که اصل حرمت عمل به زن، ملاکشی عدم العلم، که حالا این رو هم با 4 تا دلیل قرآنی و با دلیل خلاصه سنت این روایت و با دلیل عقل و اجماع خاص بیان کنه که صرف عدم العلم، یعنی اصالت حرمت عمل به زن به دلیل صرف عدم العلم، همین که من علم ندارم که فلان مطلب از جانب پروردگاره، انتساب این به خدا که معنای عمل به زن همین بود. حالا شیخ توی جنبندی تصریح میکنه به معنایی که ما اون برام عرض کردیم، انتساب این عمل، انتصاب این زن به پروردگار، این تشریع محرمه، انتصاب این حرامه. حق نداریم ما چیزی رو که مطمئن نیستیم واقعا از جانب پروردگار هست رو به خدا نسبت بدیم، این امکان نداره. لذا اینو خیلی با دقت باید مورد توجه خیلی جدی داشته باشیم و بهش توجه بکنیم و بهش اعتنا بکنیم، خیلی هم مهمه. خب، اولین اصل این بود. اصل دومی که بیان شد در بیان مرحوم شیخ، یعنی از اون مجموعه تقریر اصول بود، اصل استصحاب بود. اونم عرض کردیم که حالا چه بر اساس مسلکی که حجیت رو انتزاعی میدونست، چه اون که حجیت رو اعتباری میدونست، بر اساس هر دو که آیا جعل مستقیم میتونه داشته باشه حجیت یا نه. حجیت همیشه انتزاع از حکم تکلیفی مجعوله علا کل المبنیین. استصحاب رو اونجا بیان کردیم، نحوه جریانش رو و نتیجهش با حرمت عمل به زن بود. فقط یه مسئله داشتیم در استصحاب. مسئله ما چی بود؟ مسئله ما در استصحاب این بود که محضرتون که عرض بکنم، شیخ فرمود این نیازی بهش نیست. اصلا شیخی قاعده کلی در مورد استصحاب عدم ازلی داد که حالا باز تو جلسه اینا مفصل‌تر بحث میشه. فهمود که استصحاب عدمی زمانی اصلا ثمره برش مترتبه که بر عدم اون شی ما بخوایم مستصحب رو، اثر شرعی مستصحب رو یا خودش رو بخوایم بار کنیم، نه بر عدم العلم به اون شی. چرا؟ چون عدم العلم به اون شی خودش کافیه برای نفی احکام اون شی. لذا عدم العلم به حجیت زن کافی برای حرمت عمل به زن. نیازی نیست من با عدم العلم تازه برم ارکان استصحاب رو درست کنم، بخوام جر استصحابی بدهم عدم حجیت زن را، احراز استصحابی بکنم عدم حجیت زن را فی الحال و بعد بگم اصالت و حرمت عمل به زن. نه، شیخ گفت هیچ نیازی به این نیست. شما صرف عدم العلمت کافیه برای اینکه در اینجا به زن عمل نکنی، که اینم مهم بود. اصل بعدی که ما باش مواجه بودیم اون بیان منصوب محقق کاظمی بود که ایشون قائل به اصل اباحه در عمل به زن شد. تنها کسی که تنها بیانی که اصل اباحه رو در زنون بیان کرد همین بیان محقق کاظمی بود که اصل اباحه رو بیان کرد. و یعنی بر اساس این نگاه، قبلا عرض کردم دیگه، فقط مرور دارم میکنم، بر اساس این نگاه اگر کسی عمل به زن کند، خدمت شما که عرض بکنم، اگر کسی ببینه که دلیلی برای حجیت زن وجود ندارد، میتواند عمل به زن کنه. چرا؟ چون اصالت الاباحه اینجا جاریه و کل شیء لک حلال. عمل به زن یکی از اشیاء عالم، حالا شیء هم از اینکه ذات باشه یا فعل، یکی از اشیاء، لذا اینم حلاله و مشکلی نداره. که شیخ این رو هم رد کرد با دو تا بیان و اساسا معتقد شد که اینجا اصلا اباحه معنا نداره. نهایتا باید واجب تأخیری میگفتید، ثانی که اینجا عقل مستقل به حکم قبحه و اساسا اینجا اصالت الاباحه جاری نیست. اصالت الاباحه جایی جاریه که احراز قبیح بودن یا حرمتش نشده باشه. لذا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اینجا مصداق حتی تعلمه، نه مصداق کل شیء لک حلال. خب قول بعدی که تقریری ارائه میکرد از مسئله عمل به زن، اون بیانی بود که دوران بین محظورین میخواست درست بکنه و بگه در دوران بین محظورین جانب تحریم رو باید بگیریم، که شیخ این رو هم رد کرد و اساسا گفت که اینجا دوران بین محظورینی وجود نداره، اصلا بنا حرمته، اصلا دورانی بین وجوب و حرمت ما نداریم. حرمت به عدلی اربعه حرام شده، نیازی نیست که اصلا بخوایم از قواعد باب تخییر اینجا استفاده کنیم. آخرین بیانی که از اصل بیان شد که جلسه قبل بهش پرداختین، اون مسئله جریان قاعده اشتغال بود در زمانی که علم اجمالی داریم به احکام، عرض کردیم علم اجمالی داریم به احکامی برگردن ما هست، بعد شک میکنیم که این احکام، بعد علم بین احکام رو به واسطه فقط اعتقاد قطعی به دست بیاریم یا مطلق الاعتقاد کافیه، یکی از اینها کافیه، که اونجا با بیانی که اونجا مطرح کردیم اینها مطرح کردن، گفتن اگر ما قائل باشیم در دوران بین تخییر و تعیین بعد جانب تعیین رو بگیریم، که اینا همین رو پذیرفته بودن، لذا اینجا قولمون چی میشه؟ قائل به خدمت شما که عرض بکنم، در اینجا قائل به حرمت عمل به زن میشیم و میگیم خصوص اعتقاد یقینی به درد میخوره. شیخ اینجا نکات خیلی مهمی فرمود، من عرض کردم که باید روش دقت کنیم. نکته اولش یه نکته برای کل ساختار و اصول ما به درد میخوره، اینه که اساساً هیچ حاکمی در موضوع حکم خودش تردید نداره، امکان نداره، نه عقل در موضوع حکم عقلی میتونه تردید کنه، نه شارع در موضوع حکم شرعی. بله ما دوران بین تخییر و تعیین در احکام شرعی داریم، چرا؟ چون به دستمون نرسیده، خودمون که شارع نیستیم، که تو لسان شارع مشکلی نبوده، از جهت لسان شارع هیچ تردیدی وجود نداشته، به دست من نرسیده، لذا نمیدونم تخییریه یا تعیینیه. اما حکم عقل الان نصب روی من دارم عقلو، این حاکم در وادی عقل همراه منه، و این تخییر یا تعیین هم شیخ میفهمود که چی؟ مقدمه عمل دیگه، مقدمه عملم که عقلیه، در اینجا به دست آوردن معرفت مقدمه عقلیه برای عمل. لذا جناب شیخ در اینجا فرمود که اینجا حکم عقلیه، موضوعشو شما نمیتونید مردد کنی بین تخییر و تعیین، عقل موضوعش منقهه. و ایشون فهمود اصلا تحقیق اینه که در اینجا عقل میگوید که وقتی این احکام برگردنت هست، اشتغال یقینیت فقط با اشتغال یقینی هم نه، اصلا عقل میگه فقط اینو با قطع میتونی به دست بیاری، تمام شد. برای زن اینجا اصلا عقل اعتباری قائل نیست، که حالا شما بگید عقل مردد شده از بین فلان و فلان، حالا جانب فلان رو بگیریم، نه اینطور نیست. بعدم شیخ در مقام خود استفاده از قاعده اشتغال هم اشکال کرد و فرمود که اساسا قاعده اشتغال هم شما جایی میتونید نیازی بهش باز ندارید، شما میخواید قاعده اشتغال از باب عدم مخالفت احتمالی حل کنید، ما میخواییم بگیم بابا اینجا اصلا مخالفت قطعی است، که اینجا این نکته هم گفتیم که حالا شیخ چرا اینجا رو فقط منحصر به مخالفت با اصول و ادله کرده، که دیگه حالا مراجعه کنید ان شاءالله به جلسه قبل. خب حالا صفحه 130 بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فقط تبین مما ذکرنا انما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ينبغی ان یعتمد علی. آقا نتیجه اینه که تمام تقریرهای دیگری که از اصول در اینجا شده ما رد میکنیم، همون تقریری که خودمون بیان کردیم همون متبعه. تقریر ما چی بود؟ این بود که عدم العلم در حجیت، عدم علم به جواز شاره، عدم العلم به خود حجیت مساوی، یعنی شک در حجیت مساوی به عدم حجیت، تمام شد و مساوی با حرمت عمله. نمیتونی عمل بکنی به زنی که به این شکل باشه. خب که چیه؟ ببینید حالا شیخ دوباره خودش اصلی که فرموده رو دوباره تقریر میکنه. ان التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعه تعبد بالشک. آقا وقتی که تو ظن داری به یک چیزی، اگه بخوای به این ظن عمل بکنی در حالی که هنوز رضایت شارع رو احراز نکردی در عمل به این ظن در شریعت، این در واقع عمل به شکه. جالب شد، این عملا عمل به شک. چرا شک؟ شیخ نمیخواد بفرماد که زن و حالت نفسانی تو از حالت زن تقلیل پیدا میکنه به حالت شک، نه. شیخ داره اینجا اینو میگه، میگه شما اینجا زن به اون واقع داری ولی شک در حجیت اون زن داری. عمل کردن به زن یعنی دارم زن را حجت میدونم، ولی خب از اون طرف تو در حجیتش شک. لذا اینجا عمل به زن در واقع عمل به شک، در واقع تعبد به شک، و تعبد به شک هم قطعا باطل، خب هیچ احرازی توش نیست و خب باطل و نقلن و نقلن. شما وقتی که شک دارید نمیتونی به اون طرف شک متعبد بشی، هم عقل اینو قبیح میدونه هم نقل. وقتی شک داری که فلان چیز به مولای تو منتسبه نمیتونی اینو مولات منتسب کنی، هم عقل هم نقل اینو میگه. انتصاب احراز میخواد علی ای حال. و اما مجرد العمل علی طبقه، شیخ میگه البته قبلا گفتم آقا همونجایی که تقسیم کردم که آیا متدینن بهی عمل کنیم یا نه، یا غیر متدینن بهی، لا متدینن، نه متدینن نیست آقا. یعنی چی؟ یعنی عمل من مثلا یه عمل احتیاطی، یا همون گفتم عمل اشتهائیه، از روی همطوری رو هوا دارم عمل میکنم، ولی تدینی نیست، تشریع نمیخوام بکنم. و اما مجرد العمل علی طبقه، اینو قبلا گفته بودیم. چی گفته بودیم؟ مجرد عمل علی طبق زن جائز است مگر اینکه مخالفت کنه با اصول یا ادله‌ای که در اون مورد جاریان. اگه با اونا مخالفت کنه شما نمیتونی عمل بکنی، نه اینجا از باب بحث تدین ها، نه از باب حرمت عمل به زن، بلکه از چه بابی؟ از باب اینکه شما داری مخالفت میکنی با یک حجت قطعی که شارع اونجا برای شما آورده، مثلا استصحاب. و اما مجرد العمل علی طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللفظیه او العمليه الداله علی وجوب الاخذ بمضمونها حتی يعلم الواقع. ایشون میگه اما اگر عمل به زن بکنیم، نه متدینن، نه منتسبن هاز از زن الی الشارع، نه این شکل، بلکه صرفا میخوای عمل کنی، هیچ حیث تدینی توش نیست، تطبیق عمله فقط، همین. اگه این باشه شیخ میفهمد این جائزه مگر اینکه خالف اصلا من الاصول اللفظیه، مخالفت بکنه با یه اصل لفظی، مثلا اصالت الاطلاقی اونجا دارید یا اصالت العمومی دارید، یا با یه اصل عملی مثلا استصحاب اونجا دارید. اون اصل لفظی یا اون اصول لفظی یا عملیه‌ای که این اداله صفت اصوله، اداله دلالت میکنه علی وجوب الاخذ به مضمونها، دلالت میکنه بر وجوب اخذ به مضمون اون اصول، یعنی چه؟ این اصولی که حجتن ها حتی یعلم الواقع، تا زمانی که خلاف این حال معلوم شد، تا زمانی که واقع معلوم شد. یه دفعه آقا من به قطع و یقین رسیدم که اینجا مولا اطلاقو نخواسته، خویی چی دیگه از اصالت الاطلاق اطلاق دست برمیدارم، اما تا زمانی که اون دلیل یقینی نیومده اصالت الاطلاق زنده است یا استصحاب زنده است، تمام شد، از آن بهش عمل میکنم. استصحاب حجت قطعیه برای منه، اصالت الاطلاق حجت قطعیه برای منه، اما فلان زنی که هنوز اعتبارش ثابت نشده، نه هیچی نیست. خب فالعمل بالظن، حالا شیخ اینجا دوستان یک توضیحی میده، اینم مهمه. شیخ میفرماد پس ببینید، زن رو من اولا و به ذات زن تدینی رو حرام میدونم. چرا؟ چون تشریع باطله، چون بدعته، چون نسبت ناروا به خداست. این یک نکته. از یه جنبه دیگه هم زن میتونه حرام بشه عمل به زن، اونم کی؟ اونم زمانی که مخالف با یه اصلی از اصول باشه. لذا شیخی تقسیمی داره اینجا، میفرماد که اگه زن تو تدینی باشه یا این زن تدینیت مخالف با اصول و ادله اون مورد هم هست یا نیست. اگه مخالف با اصول و ادله اون مورد هم باشه، یه حرمت به خاطر تدین این زن و به خاطر انتصابش به شارع نصیبت میشه، یه حرمت هم به خاطر مخالفت با اصول. اگه مخالفت با اصولی نداشته باشی، فقط یه حرام اینجا مرتکب شدی که اون تشریع محرمه، نسبت بیجاب شارع دادن. اگه زن تدینی و تعبدی نباشه، این حالا قسمت پایین تقسیم، یا تدینی است یا غیر تدینی. اگه غیر تدینی باشه، یا باز مخالف اصول و لفظی یا عملیه در اون بابه که باز حرامه، اما نه به خاطر تدینی بودن، چون تدین اینجا نداریم، یه حرمت داریم به خاطر مخالفت با اصول. یا مخالف با اصول هم نیست، در این حالت هیچ حرمتی برش بار نیست. پس عمل به زن گاهی دو تا عنوان حرام درش جاریه، زمانی که زن تدینی باشه مخالف اصول. گاهی یه عنوان حرام درش جاریه، زمانی که زن تدینی باشه بدون عمل بدون مخالفت با اصول، یا زمانی که تدینی نباشه ولی با مخالفت با اصول. دو تا حالت. یه حالت هم اینه که اساساً هیچ حرمتی بر این زن بار نیست، زمانی که عمل به زن از باب تدین نباشه و مخالف با اصول امارات در اون باب هم قرار، اصول لفظی و اصول عملیه در اون باب هم واقع نشه. ببینید، فالعمل به زن قد تجتمع و فیه جهتان للحرمه. گاهی در عمل به زن دو جهت حرمت جمع میشن. کی؟ کما اذا عمله، یعنی اون فرد عمله بهی، عمل کنه با اون زن، ملتزمن. ملتزمن همون متدیننه، ملتزمن انده حکم الله، این داره نسبت میده، این از خدا میدونه. و کان العمل مخالفا لمقتضى الاصول. از یه طرف ملتزمن داره کار میکنه، از یه طرف دیگه این زنه عمل بهش اینجا چیه؟ مخالف مثلا با استصحاب یا اصالت الاطلاقی که بعد اونو میگرفت و عمل به او واجب بود. یعنی از یه طرف تدین توش بود که حرامه، از یه طرف چی؟ مخالفت با اصول بود، دو تا حرام. فقط تتحقق و فیه جهتون واحده، گاهی فقط یه جهت واحد حرمت توشه. کی؟ کما اذا خالف الاصل ولم یلتزم بکونه حکم الله. یه حالتش اینطوره که مخالف اصل باشه این زن، ولی این طرف هم خدمت شما که عرض بکنم ملتزم به این که بفرمایید این حکم خداست نباشه، این متدینان انجامش نده. او التزم ولم یخالف مقتضى الاصول، یا ملتزم بشه متدینان انجام بده ولی این زنش مخالف با اصول نباشه. اینا فقط یه جهت حرمت توشه. و قد لا یکون عقابون اصلا، گاهی هم اصلا عقابی درش نیست. حالا شیخ پس این حرمت رو داره عقاب میدونه ها، که انه شیخ اینجا قائل به تعدد عقاب و تعدد حرمت. کلن دوستان بحث تعدد عقاب وقتی که در یه موضوع واحد دو تا عنوان و حرمت جمع میشه که بحث مهمه، که یادتون باشه در بحث مقدمه واجب هم به این آی مظفر میپرداخت، همه میپردازن. بحث هم اینه که آیا اگر دو تا عنوان حرام در یه فعل واحد جمع شد تعدد عقاب داریم یا فقط یه عقاب. شیخ اینجا میفهمد گاهی فقط یه عقاب داریم اینجا، ببخشید گاهی هیچ عقابی اینجا نداریم. کی؟ کما اذا لم یلتزم بکونه حکم الله، التزام به این پیدا نکنی که این حکم خداست، و از اون طرف لم یخالف اصلا، نه با هیچ کدوم از اون اصول مخالفه، نه با حکم، نه این رو منتسبا الی الله آمده بیان کرده. و حین اذن قد یستحق علیه الثواب، اینجا گاهی باعث ثواب میشه. کی؟ کما اذا عمل به علی وجه الاحتیاط، اگر عمل بکنه، عملش عمل احتیاطی باشه نه اشتهایی، و این عمل احتیاطیش مخالف با اصول نباشه، و چون عمل احتیاطی خود طبیعتاً دیگه تدینی هم نیست دیگه، عمل به احتیاط نمیخوای شما زن رو به شارع نسبت بدی، داری احتیاطاً چون اینم از جانب خداست میخوای اگه اینم ثوابی توشه مسلحتی توشه به دستت بیاد میری انجامش میدی. مثلا اینجا اگر عملت احتیاطی باشه ثوابی هم برش میتونه مترتب باشه. اینجا احتیاط دوستان منظوری نیست که تمام ابعاد عمل مثلا بین مشرق و مغرب من مرددم هر دوشو برم لزوما نماز بخونم، نه، از جانب مولا من ظنی برام حاصل شده که مولا فلان نمازو دوست داره، خب مطمئن نیستم، اما میرم احتیاطاً به جا میارم این نمازو تو ماه رمضان که ثوابش بهم برسه. نمیدونم در واقع این هست یا نیست، به خودم نمیخوام نسبتش بدم، نیتم هم رجاییه. مثلا دیدید گاهی فقها میگن اینجا رجاء نیت کنید، به خاطر همیناست، چون اگر اونجا بخوای متعبدا نیت کنی میشه تشریع حرام، میشه بدعت. لذا برای اینکه هیچ چیزی از جانب از دستش بیرون نره از مصالح الهی، میگه که خدا اینم انجام میدم، شاید اینم گفته بودی. خود این یه انقیادیه که حسنه، ارزشمند از جانب خدا و میتونه برش ثواب مترتب باشه. خب هازا، یادتونه دوستان من صفحه 127 پاراگراف دوم عرض کردم که شیخ اونجا چی فرمود؟ لکن فی تسمیت هازا عملا به زن مسامحتون. شیخ فرمود که اون جایی که عمل به زن عمل تدینی و تعبدی نیست، نمیتونیم دیگه اونجا اسمشو بذاریم عمل به زن. لذا من گفتم اینو بزنید به کل عملی که تدینی و تعبدی نیست، چه احتیاطی باشه چه احتیاطی نباشه. شیخ اینجا همین بیانی که ما اونجا گفتیم رو تصریح میکنه. شیخ میفرماد اما این عمل به زنی که توش استناد نباشه اسمش عمل به زن نیست. لذا عمل به زن نزد، یعنی اصطلاح عمل به زن نزد فقها و اصولیون، یعنی شما عمل بکنی به زن در حالی که داری انتساب میدی، متدینی به او، ملتزمی به او، نه اینکه صرفا عمل تو مطابق زن انجام میدی، نه متدینن داری انجام میدی. اگه اینو بگیم مطلقا عمل به زنی که دلیلی برش قائم نیست حرامه و اصل ما دیگه کلیت پیدا میکنه. اینطور نیست که اصل ما عمل به زن حرام است مگر اینکه تدینی نباشد. نه، اصلا تدینی نباشد اسمش عمل به زن نیست اصلا. شیخ میخواد اینجا اینو بگه که دیگه راهو ببنده ها، سفت کنه جای پای خودشو در اصالت العمل، اصالت الحرمه در عمل به زن، و دیگه بحثی باقی نمونه. هازا ولکن حقیقت العمل به زن هو الاستناد الی فی العمل. حقیقت عمل به زن چیه؟ اینی که شما داری استناد میدی به زن در عمل خودت، یعنی عمل خودت رو طبق زن داری انجام میدی، یعنی اون مزنون خودت رو در عمل دخیل میکنی و میگی همین من اللهه. بل التزامو به کون معداه و حکم الله فی حقه. و اون فرد وقتی که داره اینطوری عمل میکنه، عمل به زن یعنی چی؟ داره ملتزم میشه که معدای این زن، معداه و ضمیرش برمیگرده به زن، که معدای این زن از کیه؟ ها؟ از جانب پروردگار. اینو مخواد بگه فی حقه، در حق همین کسی که بفرمایید الان عمل به زن رو کرده. لذا فل عمل و علا ما یطابقه بلا استناد الیه لیس عملا به زن. این همه حرف 127 عمل به زن در حالی که استناد به شارع توش نیست اصلا عمل به زن محسوب نمیشه، عمل به زنی در کار نیست. لذا فصح ایقال، خوبه که اینطوری بگیم، ان العمل بالزن و تعبد به، عمل به زن و تعبد به زن حرام مطلقا، در هر حالتی حرامه، چه مخالف اصل بشه چه مخالف اصل نباشه. این مطلقا خودش یک درجا معنی میکنه، وافق الاصول او خالفها، چه موافق اصل باشه چه مخالف اصل باشه. چرا اینجا جرأت کردیم بگیم مطلقا؟ خب اگه وافق الاصول باشه چرا باز حرامه؟ خب میتونه عمل به زن باشه ولی تدینی نباشه، موافق اصول هم باشه، اینجا دیگه حرام نیست. خب شیخ میگه عمل غیر تدینی اصلا عمل به زن محسوب نمیشه، اونو کلا بذار کنار دیگه. درسته ما اسمشو آوردیم ولی ذیل عمل به زن دیگه، شما اسم اونو نیار، تمام شد. لذا عمل به زن مطلقا حرام است. غایت الامر انه اذا خالف الاصول يستحق الاقامه من جهتين. بله تهش میشه چی؟ اگر هم عمل به زن کرد، یعنی عمل به زن تدینی، و همین عمل به زنش مخالف اصول شد، در اینجا از دو جهت او عقاب میشه و دو جهت عقاب بر او خلاصه بار میشه. یک، من جهت الالتزام و تشریع، از یه طرف به خاطر تدین و التزام و تشریع حرام، تشریع یعنی بدعت، یعنی از جانب خودش یه چیزی به خدا نسبت بده در حالی که هنوز مطمئن نیست، حق نداره این کارو کنه. و دو چی؟ و من جهت طرح الاصل المأمور بالعمل بهی حتی یعلم بخلافه. و دو، از این جهت که یه اصلی اونجا بود که حجیتش از جانب مولا قطعی بود و عمل بهش واجب بود تا زمانی که خلاف اون معلوم نشده، امام صادق فرموده لا تنقض الیقین بشک، حرامه که یقینتو به شک بشکنی. لذا تا زمانی که یقین لاحقی به وجود نیومده بعد بچسبی یقین سابق اگه مجرای استصحاب جاری بشه. اینجا نمیتونی عمل به زن کنی. لذا اگه اینجا عمل به زن کردی هم از اون جهت که عمل به زنت استناد الی الله دارد، یه جهت عقاب توش، هم از اون جهت که مخالف استصحاب داری عمل میکنی، دو تا جهت عقاب توش جاریه. پس دوستان این جهتین رو داشته باشید. جهت اول جهت التزام و تشریع، جهت دوم جهت مخالفت با اصوله. شیخ میفرماد که در کتاب و سنت به هر دو جهت اشاره شده. حالا ادامه بحث میخواد این اشاره کتاب و سنت رو به این دو تا وجوه این اصل بیان کنه ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.